بسم الله الرحمن الرحیم. در شرح خطبه فدک رسیدیم به بیان اسرار احکام. در صفحه 18 خطبه فدک اینجوری اومده: و مجانبت السرقه ایجابا للعفه، وجوب اجتناب و پهلوگیری، پهلو بگیریم، پشت کنیم، انجام ندیم، اجتناب کنیم. اجتناب از جمع میاد یعنی پهلوم نونور کنیم. و مجانبت از سرقه یعنی اجتناب از دزدی، ایجابا للعفه، اجتناب از دزدی رو واجب کرده برای اینکه عفت را برای ما واجب کنه، برای اینکه عفت رو برای ما بیاره. جالبه که دقت میکنید، معمولا عفت در مسائل شهوی و گناه های به اصطلاح غریزی گفته میشه، اینجوریه دیگه. مثلا در آیات قرآن داره که ازدواج کنید خدا روزی شما رو میرسونه، و اگر نمیتونید ازدواج کنید فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحن، باید عفت طلب کنن، کسب عفت کنن و پاک دامنی رو داشته باشن. عفت به معنای پاک دامنی اصلش. پاک دامنی را برای چی به کار برده؟ در نتیجه اجتناب از دزدی پاکدامنی واجب میشه برای انسان. خیلی جالبه، تعبیر جالبیه. معمولا وقتی معمول صحبت میکنیم که یک کسی دزدی کرده یا یک کسی مثلا مرتکب گناه به اصطلاح دامنی شده، دامنش آلوده شده، ما میگیم اون خیلی بدتر از اینه. ولی اینجا حضرت زهرا برای دزدی هم، برای دوری از دزدی که باید واجب هست، ایجاب عفت رو نتیجه قرار داده. معلوم میشه که کلن تجاوز و تعدی از حق آلودگی میاره، آلودگی دامن هم میاره. چون اگر انسان عادت کنه به اینکه سرقت کنه، عادت کنه به اینکه دزدی کنه، عادت کنه به اینکه مال حرام را تصرف کنه، این عفتش از بین میره. این دو چیز رو نشون میده. یکی اینکه دزدی در عین حالی که دزدی مالی است به عفت انسان ضرر میزنه، و اجتناب از دزدی عفت آوره، عفت رو واجب میکنه. نکته مهمترش اینه که معلوم میشه که نون حرام، لقمه حرام، پول حرام، کسب حرام در مسائل غریزی و شهوی انسان هم اثر میکنه. یعنی باطن انسان رو یه کاری میکنه که انسان تمام راه های گناه را که مهمترینش هم آلودگی دامنه میره. و این خیلی نکته مهمیست که در روایات دیگه به این صورت، به این صراحت گفته نشده. لذا حضرت میفرماد و مجانبت از سرقه ایجابا للعفه، واجب کرده خدا اجتناب از دزدی را برای ایجاب و کسب ضروری و حتمی چی؟ عفت. عفت یعنی پاکدامنی. پس لقمه حرام پاکدامنی را هم از بین میبره. دقت بفرمایید بچه‌ها، این خیلی نکته مهمیه، چون الحمدلله دقت میکنید. از اولی که پیغمبر اومده، قرآن نازل شده، هر جا گفته صلات. صلات یعنی چی؟ یعنی ارتباط با خدا. چون اولا که حکم نماز نیامده بود، که حکم نماز فقط برای پیغمبر و اطرافیانش اومده بود، از اول که برای مسلمان‌ها حکم نماز نیامده بود، بعدها اومد. ولی هر جا گفته صلات یعنی چی؟ صلات ارتباط با خدا. بیشتر جاها، حالا هر جا نگم، 26 جا ظاهرا صلات و زکات با هم اومده. زکات هم اومده. زکات یعنی چی؟ یعنی تزکیه مالی. چرا؟ برای این که اگر تزکیه مالی نشه عفت از بین میره. این خیلی مهمه. تزکیه مالی باعث میشه که برای انسان عفت به وجود بیاد. رضا میفرماد و مجانبت از سرقه ایجابا للعفه، اجتناب از دزدی واجب میکنه برای انسان عفت را، پاکدامنی را. گفتم یکی به خاطر اینکه دزدی کلن باعث میشه که جرأتش برای تعدی و تجاوز از احکام خدا زیاد بشه، یکی هم لقمه اثرش حتی اینجوریه که آدمهایی را هم که پاک دامن هستن وقتی لقمه شون حروم باشه میرن به نجس و به اصطلاح کارهای بی عفتی سر میزنن، مرتکب میشن. و تنزه عن اکل مال یتیم و الاستیثار به اجارتن من از ظلم. جالبه، بلا فاصله اکل مال یتیم رو گفته، سرقت رو با اکل مال یتیم چه نسبتی دارن؟ تناسبشون اینه که اکل مال یتیم هم خوردن مال حرامه دیگه. اون وقت برای دوری از نخوردن اکل مال یتیم چه لغتی رو به کار برده؟ تنزه. تنزه یعنی منزه بودن. منزه بودن رو ما در لغت سبحان الله به خدا میگیم که خدا منزه است از شباهت با مخلوقات و موجودات. سبحان الله عما یصفون، میگیم خدا خدای تنزیهی است، نه خدای تشبیهی و نه خدای تعطیلی، خدای تنزیهی است. تنزه با تنزیه، تنزیه اینه که ما میگیم خدا منزهه، تنزه اینه که خودمون لباس نزهت بپوشیم و لباس پاکی بپوشیم. میفرماید که منزه شدن از خوردن مال یتیم و الاستیثار به، منزه شدن از این که مال یتیم رو به خودمون نسبت بدیم، به خودمون اختصاص بدیم. استیثار، ایثار یعنی به دیگران به اصطلاح پول رو بدیم، مال رو بدیم، ایثار کنیم یعنی از خودمون بگذاریم به دیگران ببخشیم. استیثار یعنی به خودمون اختصاص بدیم. منزه شدن از اکل مال یتیم، منزه شدن از استیثار به مال یتیم، پناه بردن از ظلم است. برای اینکه اگر اونجوری باشه ظلم میشه و ما باید از ظلم پناه ببریم. و تنزه عن مال اکل مال یتیم، منزه بودن از خوردن مال یتیم، منزه بودن از استیثار. استیثار این که مال یتیم رو به خودمون اختصاص بدیم. اجارتن اینه که واجب کرده برای این که پناه ببریم از ظلم و ظلم نکنیم. پناه میبریم از ظلم و از ظلم در میریم. و نهی عن الزنا تحسنا من المقت، بازداری از زنا رو واجب کرده برای حصار از ورود خشم الهی. مقت یعنی چی؟ یعنی خشم الهی. نهی از غیر از این که زنا حرامه و جز بزرگترین گناهانه، نهی از زنا را واجب کرده، مثل همون قبلیه که گفتیم شرب خمر. نهی از زنا را خدا واجب کرده تحسنن، برای اینکه خودمون رو ببریم تو دژ. تحسن از هست میاد، یعنی خودمون رو ببریم تو دژ محکم حفاظت. از چی؟ من المقت، از خشم الهی. برای خاطر اینکه اگر حتی نهی نکنیم از زنا، ما نهی، یکی دیگه زنا میکنه، ما نهی نمی کنیم از زنا، ما مورد خشم الهی قرار میگیریم، تا چه برسه به کسی که خودش خدای نکرده مرتکب میشه. والعدل فی الاحکام ایناسن للرعیه، عدل در حکم احکام. آیا این عدل در احکام فقط مخصوص قاضی هاست و وکیل هاست؟ نه. الان شما مثلا میگم پدرتون مثلا با برادرتون اختلاف دارن، شما میدونید که باید عدالت به خرج بده، دونی که عدالت دارید بلدید میگید، ولی اگر نگید خب خیلی چیزا پیش میاد. عدل واجب است در احکام، در حکم. عدل یعنی اونی که حق هست، اونی که بجا هست، اونی که در جای خودشه. مثلا پدرتون عصبانی شده، ناراحت شده از برادرتون، به این عنوان که شما در فلان ساعت که من تلفن زدم تلفن رو تو بر نداشتی، کار لازم داشتم، کارم فوت شده، تو بیمارستان بودم، اینا شما بگید که پدر من بودم اونجا، دیدم که برادرم تلفن پیشش نبود، تو کلاس بود مثلا، یا داشت سوار ماشین میشد مثلا. این عدل در احکامه. عدل در احکام باعث چی میشه؟ ایناسن للرعیه. البته این خود ایناس رعیت نشون میده که نظر اصلی حضرت رضا عدل در احکام پادشاهان است، زیر نظر پادشاهان قاضی هاست و وکیل هاست، لذا میگن عدل در احکام باعث انسگیری رعیت میشه. والعدل فی الاحکام ایناسن للرعیه، عدل در احکام رو قرار داده برای ایجاد انس برای رعیت. و ترک الجور فی الحکم اثباتا للوعید، اون وقت جالبه برخلافشه، پارادوکسشه. ترک جور در احکام، عدالت ضدش چیه؟ جور دیگه، عدل ظلم. جور ترک جور در حکم را واجب کرده، جور در حکم نکنین. یعنی دو تا واجب، یکی اینکه عدل به خرج بدین، یکی اینکه ظلم نکنین، ترک بکنین ظلم رو. واجب کرده ترک جور در حکم را برای اینکه اثباتم للوعید، برای اینکه بگه جهنم هم هست. اگر کسی ترک بکنه جور در حکم را، اثبات اینو میکنه که جهنم رو اعتقاد داره. اما اگه جور در حکم داشته باشه، معلوم میشه که به جهنم اعتقاد نداره و همینطوری داره حکم میکنه. جالبه بچه ها، اولین چیزی که در فلسفه احکام گفتن چه کدوم جمله بود؟ ففرض الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک، واجب کرده ایمان را برای پاکی شما از شرک. حالا برعکسش رو اینجا میگه، و حرم الله الشرک اخلاصا له بالربوبیه، واجب کرده ایمان را برای دوری از شرک، شرک را حرام کرده برای اخلاص به ربوبیت. اخلاص ربوبیت یعنی چی؟ یعنی ما شریک برای خدا قائل نیستیم. ما امام حسین و پیغمبر اکرم و امام زمان رو شریک خدا نمیدونیم. اینا بندگان خدا هستن که خدا بهشون قدرت داده، اجازه داده که چیکار کنن؟ شفاعت کنن، که اینها کار بکنن. همونطوری که خدا به بارون اجازه داده که بباره گیاهان ما رو رشد بده، به آفتاب اجازه داده که آفتاب بتابه برای اینکه این دانه ها چی بشن؟ دانه ها رشد بکنن. میفرمایند که و حرم الله الشرک اخلاصا له بالربوبیه، خدا شرک را حرام کرده برای اینکه ربوبیت رو بگه مخصوص خداست. ربوبیت یعنی چی؟ ربوبیت یعنی پروردگاری، مدیریت، اداره. وقت مدیریت امروز مثلا میگیم فلانی مثلا مدیر فلان شرکت، مدیر فلان وزارتخونه است، این مدیر فقط مدیریت داره. مدیریت خدا رفتن گفتن که به اصطلاح تو خدا نیستی. گفتن خدای تو کیه؟ من ربکما قالا ربنا الذی، رب، رب همون ربوبیت دیگه، ربنا الذی اعطا کل شیء ثم هدا. معنای ربوبیت چیه؟ خلق میکنه، روزی میده، به هدف میرسونه. ما نداریم مدیر دیگه اینجوری مگر از جانب خدا باشه. چی گفتم؟ خلق کنه، روزی بده، به هدف برسونه. و الا الان مدیریت هایی که هست، مدیریت هایی در فرعی، همه روزیشون از خدا میگیرن، همه کاراشون رو دارن، در این اداره مدیریت میکنن. ما الان تو این جلسه آقای مهندس مدیریت میکنن که جلسه برقرار بشه. نه خلق کرده ما رو، نه روزی ما رو میده، نه ما رو به هدف باید برسونه. ما رو راهنمایی میکنن تو جلسه کار کنیم، اگر البته خوب کار کنیم به هدف جلسه ایمون میرسونیم. گفتن من ربکما قالا ربنا الذی اعطا کل شیء هدا، تمام چیزهایی رو که آفریدن به اصطلاح خداوند آفریده، سپس هدایت کرده و سپس به هدف رسونده. این میشه ربوبیت. خب 25 تا حکم از احکام رو گفتم من زهرای دختر پیغمبر و آماده کردم و به شما اسرار احکام رو گفتم. حالا وظیفه شما چیه؟ فتق الله حق تقاته، فتق الله حق تقاته. حق تقاته یعنی چی؟ یعنی تو درجات پایین تقوا نیستید، تقوا پیشه کنید، حق تقوا رو، یعنی برید بالا، هی هر چقدر میشید برید بالا. فتق الله حق تقاته، پس تقوا پیشه کنید، حق تقوا. حق تقوا یعنی چی؟ یعنی اون لجنشین تقوا رو بگیرید، نه این پایینا رو. مردم امروز چجوری هن؟ تقوا میخواد داشته باشه، میگه همین نماز میخونه دیگه، حاج آقا بس نماز میخونه دیگه، یه روسری داره دیگه، بس دیگه، چرا رو بگیره، چرا مثلا روبنده بزنه، چرا نقاب بزنه؟ یعنی به مراتب عالی نمیگن. حق تقات یعنی چی؟ یعنی بریم مراتب بالاتر که حقش انجام بشه. تازه حقش هم یه پله نیست، پله های پایین داره، پله های بالا داره. فتق الله حق تقاته، تقوا پیشه کنید برای خدا، حق تقوایش را. تقوا یعنی چی؟ یعنی خود نگهداری. وقا، وقایه یعنی نگه داشتن بود دیگه، پرهیزکاری که معنا میکنه غلط نیستا، ولی اگر بگیم خود نگهداری دقیق تره. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نمیرید مگر اینکه شما تسلیم خدا بشید و مسلم باشید. یعنی اگر تقوا را رعایت کنید، این فلسفه احکام را رعایت کنید، مسلم هستید، مسلم میمیرید. اگر نه ممکنه مشرک بمیرید، ممکنه بی ایمان بمیرید، چون ادامه مراعات نکردن احکام به کجا میرسونه انسان رو؟ از اینکه از اسلام بره بیرون. اون آیش چیه که من همیشه میخونم؟ سم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیاتنا، عاقبت کسانی که بد عمل میکنن اینی که آیات ما رو تکذیب میکنن، دیگه آیات ما رو قبول ندارن. یعنی اینقدر گناه میکنه یهو آیات رو تکذیب میکنه. تکذیب آیات یعنی چی؟ یعنی تکذیب صاحب آیات یعنی خدا. سم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیاتنا و انتم مسلمون ولا تموتون نه به انتم مسلمون، یعنی این ولا تتولوا مدبرین، پشت نکنید به تقوا، پشت نکنید به احکام. تتولوا یعنی پشت نکنید، مدبرین یعنی رو برگردونید، ادبار کنید، اقبال نکنید. ادبار در مقابل چیه؟ اقباله. اقبال یعنی رو آوری، ادبار یعنی پشت کردن، یعنی قبول نکردن. ولا تتولوا مدبرین، یه کار نکنید که متولی ادبار باشید. و اطیعوه فی ما امرکم به، خدا را اطاعت کنید در امرهای خدا. و انتهوا اما نهاکم عنه، خودداری کنید از نهیهای خدا، از اونی که خدا نهی کرده خودداری کنید. انتهوا یعنی چی؟ یعنی خودداری کنید. به آخر اتاق چی میگن؟ انتهای اتاق. برای اینکه دیگه خودداری میکنیم، بعدش دیگه فرش بر نمیکنیم، بعدش دیگه نمیخوابیم، بعدش دیگه چیز نمیچینیم. اصلا انتها که گفتن از نهی میاد، یعنی قبول کردیم که اینجا آخرشه، اینجا دیگه نباید اون کارو بکنیم. کاری که برای اتاق میکنیم انتهای حیاته، کاری که برای حیات باید بکنیم دیگه برای اتاق نمیکنیم. انتهای کوچه است، یعنی بعدش دیگه خونه هاست. کاری که برای کوچه باید بکنیم اینه که راه بریم، ماشین پارک کنیم، ولی تو خونه های مردم که نمیتونیم پارک کنیم. ونتهو یعنی خودداری کنید. شعار ما چی بود پارسال؟ ونتهو لنهیهی ترشدو، یعنی خودداری کنید از نهی علی رشد پیدا میکنید. و تبع العلم خیلی بحث جالبیه، انشاءالله زنده بودیم برای هفته آینده در خدمتتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.